اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز چهارشنبه 14 ماه قوس را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم رویا زمانی اخبار را پیشکش میکند.
با تقدیم سلام، یک مقام ارشد بریتانیا در واکنش به ممنوعیت تازه طالبان بر تحصیل دختران ابراز نگرانی کرده است. قدیر مشرف با شرح بیشترین خبر.
رابرت دیکس، شارژ دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان، روز سه شنبه در شبکه ایکس نوشت که جلوگیری از دسترسی زنان به تحصیلات طبی در افغانستان به گفته وی بی‌حرمتی دیگر به حق زنان به تحصیل است. و افزوده است که این اقدام طالبان دسترسی زنان و دختران افغان را به مراقبت‌های صحی بیشتر محدود می‌کند. بر اساس دستور طالبان، انستیتوت‌ها و نهادهای علوم صحی سر سه شنبه 13 قوس برای دختران در افغانستان مسدود شد. پیش از این حکومت طالبان مکتب‌های متوسطه و لیسه و دانشگاه‌ها را نیز برای دختران بسته بودند.
در ادامه خبرها، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان روز سه‌شنبه که روز جهانی معلولین بود، از حکومت طالبان خواست است که سهم معلولین در توسعه پایدار افغانستان را به رسمیت بشناسد. در بیانیه یونما آمده است که معلولین به آموزش، اشتغال، مراقبت‌های صحی و مشارکت در زندگی با موانع روبرو هستند. در این حال ریچارد بنت، گزارشگری ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، خواهان اقدام محلی و جهانی برای حفاظت از حقوق افراد معلول در افغانستان شده است. آقای بنت در شبکه ایکس نگاشته است که در کنار میلیون ها شهروند افغانستان که دچار معلولیت هستند می ایستد و افزوده است که صدای این افراد باید شنیده شود. وزارت امور خارجه ایالات متحده گفته است که از تاریخ 15 آگست سال 2021 که طالبان مجدداً بر افغانستان مسلط شدند، ایالات متحده تا کنون حدود 180 هزار افغان در معرض خطر را از این کشور به امریکا انتقال داده است. ریچارد ورما، معاون وزارت خارجه امریکا، گفته است که اکثر افرادی که با کمک ایالات متحده از افغانستان بیرون شدند، فعالان جامعه مدنی، ترجمانها، فعالان حقوق زن و سایر شهروندان افغانستان به شمول خانواده های آنانی هستند که در 20 سال گذشته با نیروهای امریکایی در این کشور کار کردند. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا بر لزوم تلاش های بیشتر برای انتقال افغان های در معرض خطر به امریکا و اسکان آنان در آن کشور تاکید کردند. معترضان در چمن به حکومت پاکستان هشدار دادند تا امروز چهارشنبه راه چمن اسپین بولدک را برای افراد مصروف کسب کار کوچک و مسافران باز کند و بگذارد دارندگان تذکره افغانستان و کارت شناسایی پاکستان از این مسیر تردد کنند. معترضان گفتند که اگر درخواستشان پذیرفته نشود، این راه را برای انتقال اموال صادراتی و وارداتی خواهند بست. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. وزارت مالی ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه 3 دسامبر بر 35 نهاد و کشتی دخیل در قاچاق نفت ایران به بازارهای خارجی تحریم‌های تازه وضع کرد. این وزارت با نشر بیانیه گفته است که تحریم‌های جدید ایالات متحده هزینه‌های مضاعف را بر بخش نفتی حکومت ایران تحمیل خواهد کرد. در بیانیه آمده است که شبکه قاچاق نفت ایران از روش‌های از جمله جعل اسناد، دستکاری ابزار رهگیری کشتی‌ها و تغییر مداوم اسامی و پرچم‌های کشتی‌ها کار می‌گیرد. یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی، شامگاه سه‌شنبه 3 دسامبر حکومت نظامی را در آن کشور اعلام کرده و به زدودن نیروهای ضد دولتی در حال تعهد کرد که قانونگذاران مخالف و کنترل پارلمان را در دست دارند. شرح بیشترین خبر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
رئیس جمهور کره جنوبی در یک خطابه تلویزیونی گفت که تلاش می‌کند نیروهای طرفدار کره شمالی و ضد کره جنوبی را از میان بردارد. بر اساس گزارش‌ها پس از اعلام حکومت نظامی، نیروهای ویژه نظامی به محوطه پارلمان کره جنوبی وارد شدند و تلاش داشتند وارد ساختمان اصلی پارلمان شوند. اندکی بعد پارلمان کره جنوبی که قانونگذاران مخالف حکومت کنترل آن را در دست دارند، به لغو حکومت نظامی رأی داده و رئیس پارلمان از نیروهای نظامی خواست تا از محوطه پارلمان بیرون شوند. بر اساس قانون کره جنوبی، پارلمان آن کشور با اکثریت آرا می‌تواند حکومت نظامی را لغو کند. خبرگزاری یونهاب کره جنوبی گزارش داده است که در پی اعلام حکومت نظامی، رهبران اردوی آن کشور دستور دادند که همه گردهمایی‌های پارلمان و دیگر رویدادهای سیاسی که سبب مخشوش شدن ذهنیت عامه شده می‌تواند تعلیق خواهد شد. کورت کمبل، معاون وزارت خارجه ایالات متحده، وضعیت کره جنوبی را مایه نگرانی عمیق خوانده و به تنفیذ قانون در آن کشور تاکید کرد. او گفت که با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد وضعیت کره جنوبی گزارش داده شده است. از دهه 1980 میلادی تا کنون این نخستین بار است که حکومت نظامی در کره جنوبی اعلام می شود.
در ادامه خبرها، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز سه‌شنبه هشدار داد که اگر آتش بس میان اسرائیل و حزب الله نقض شود، اسرائیل حملات خود را فراتر از مناطقی که فعالیت های حزب الله در آن متمرکز است گسترش خواهد داد و حکومت لبنان را هدف قرار خواهد داد. اسرائیل و حزب الله هر دو یکدیگر را به نقض آتش بس در روزهای اخیر متهم کردند. در خبر دیگر، شرق میانه بر اساس گفته‌های شورشان ضد حکومت سوریه و یک ناظر جنگی، شورشان سوری روز سه‌شنبه به شهر بزرگ همای این کشور نزدیک شدند. همچنان این شورشان چند قریه به شمول مهر شهور را که در چند کیلومتری شمال شهر واقع است را نیز به تصرف خود درآوردند. اما رسانه‌های دولتی سوریه خبر دادند که نیروهای کمکی دولتی به منطقه اعزام شدند. وزاران خارجه ناتو روز سه‌شنبه در بروکسل برای برگزاری یک نشست دو روزه گرده هم آمدند. این مقامات پیرامون جنگ روسیه در اوکراین، حمایت از دولت کیف و سایر موضوعات دیگر بحث می کنند. و مقامات در مالزیا و تایلند خبر می دهند که از اثر سیلاب های شدید ناشی از باران های موسومی 30 نفر کشته و 10,000 نفر در این دو کشور به جا شدند. مقامات این دو کشور از آمادگیشان در رسیدگی به آسیب دیدگان باران‌های شدید و تخلیه آنان به پناهگاه‌ها خبر دادند. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. سفارت بریتانیا برای افغانستان که در حال حاضر در قطر مستقر است، به تصمیم تازه طالبان درباره بستن دروازه های انستیتیوت های تیبی برای دختران واکنش نشان داده و این اقدام را توهین به حقوق زنان خوانده است. این در حال است که این دستور ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، روز دوشنبه توسط وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلان شد. شرح این گزارش را سحر عظیمی پیشکش می کند.
روبرت چترتن دیکسن، شارژ دافر سفارت بریتانیا برای افغانستان، روز سه‌شنبه 3 دسامبر در پیامی در شبکه اجتماعی اکس از تصمیم طالبان ابراز تأسف کرده است.
من از گزارش های جدیدی که طالبان زنان را از تحصیلات طبی در افغانستان منع کردند عمیقا متاسف هستم. این یک توهین دیگر به حقوق آموزش زنان است و دسترسی زنان و کودکان افغان به مراقبت های صحی را بیشتر محدود خواهد کرد.
بر اساس گزارش رسانه‌های محلی افغانستان، بخت الرحمن شرافت، معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در دیدار با مسئولان انستیتوت طبی کابل گفته است که پس از این ثبت نام و ادامه آموزش دختران در این نهادهای آموزشی ممنوع است. پیش از این دختران در نهادها در رشته های قابلگی، دواسازی، پروتز دندان، لابراتوار، اکسری، فیزیوتراپی و پرستاری مصروف آموزش بودند.
آخرین امید زنان و دختران افغانستان هم تمام شد. ما در هفته محو خشونت علیه زنان قرار داریم. و این در حال است که رهبر گروه طالبان هیبت الله فرمان را صادر کرده که انستیتوت های عالی و نیمه عالی برای دختران بسته شود و گفتند که باید تا امر ثانی منتظر باشند. و همه ما شما میدانیم که هیچگاه امر ثانی به نفع دختران تمام نشده و همش دروغ است و اینگونه است که ما آهسته آهسته از جامعه حذف میشیم.
امروز ما را از پانتون و سکمام تظاهرات میکنیم، یا دست یا مرگ.
ویدیوهایی که در رسانه های اجتماعی از ولایت مختلف افغانستان به نشر رسیده دیده میشود که طالبان مانع ورود دختران به صنف‌های درسی‌شان شدند.
این هم پاسخ برای لابیگران ملی و بین المللی طالبان که تلاش برای تعامل بدون قید و شرط بیشتر را به بهانه کمک به مردم افغانستان دارند. شما این اقدام را چگونه توجیه می کنید؟ تمام اعمال و سیاست های طالبان طی 4 سال گذشته در تضاد با منافع اولیای کشور و دشمنی با تمام مردم افغانستان به خصوص با زنان بوده است.
تا زمان تهیه این گزارش یونما در مورد وضع ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت‌های طبی ابراز نظر نکرده است. با آنکه بیش از 1160 روز از ممنوعیت رفتن دختران به صنوف بالاتر از صنف ششم مکاتب می‌گذرد، طالبان تا کنون برای باز شدن دوباره مکاتب برای دختران هیچ اقدامی نکردند و علاوه بر این طالبان در دسامبر سال 2022 تحصیل دختران را در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی نیز ممنوع کردند. در حال حاضر افغانستان یگانه کشور در جهان است که در آن دختران از رفتن به مکاتب متوسطه، لیسه و دانشگاه محروم شدند. با وجود تاکید جدی جامعه بین‌المللی برای از سرگیری آموزش دختران در افغانستان، این سومین سال است که طالبان این محدودیت ها را ادامه دادند. این در حالی است که طالبان ممنوعیت دختران از آموزش را موقتی عنوان کرده و گفتند که روی نصاب تعلیمی محیط مناسب تحصیلی مطابق شریعت اسلامی برای دختران کار میکنند. سخنگویان حکومت طالبان تا کنون در مورد بسته شدن انستیتوت های طبی برای دختران ابراز نظری نکردند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشتار افراد ملکی به دلیل تشدید جنگ در شمال غرب سوریه اظهار نگرانی نموده و خواهان بررسی شماری از حملات مرگبار توسط گروه‌های طرفدار حکومت سوریه و مخالفین شده است که باعث مرگ زنان و کودکان شده است. شرح بیشتر این گزارش‌های رویترز و اسوسییتد پرس در مورد را ژیلا نوری تقدیم می‌کند.
کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد تشدید جنگ در شمال غرب سوریه بین گروه طرفدار حکومت سوریه و مخالفین به شدت اظهار نگرانی نموده و خواهان بررسی شمار از حملات مرگبار اخیر در منطقه شده است. یک سخنگوی کمیشنری گفته است که کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد از افزایش تنش‌ها از تاریخ 27 نوامبر بدین سو که باعث رنج و مشقت میلیون‌ها نفر در سوریه شده است، شدیداً نگران است. جرمی لورنس سخنگوی کمیشنری افزوده است:
Our office has documented.
دفتر ما شماری از رویدادهای بسانگران کننده را که باعث تلفات ملکی شده است و شامل رقم بلند از زنان و کودکان می باشد مستند کرده است. حملات هیئت تحریر شام و گروه های طرفدار حکومت سوریه باعث این تلفات شده است.
تأخیر در شمال غرب سوریه هفته گذشته پس از برقراری آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان آغاز شد. با اساس گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، نیروهای اردوی سوریه و گروه‌های متحد آن یک حمله تهاجمی نیروهای اتحاد قوای دموکرات سوریه را در دیرالزور دفع کردند. پس از تصرف شهر حلب توسط جنگجویان مخالف حکومت سوریه، وزارت خارجه ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که خواهان راه حل سیاسی برای ختم جنگ داخلی در سوریه است.
ما می‌خواهیم که در قدم اول جنگ‌های شابت و از افراد ملکی و گروه‌های اقلیت محافظت شود، اما در کل ما شما مانند گذشته این است که می‌خواهیم شاهد یک پروسه سیاسی با اعتبار برای ختم جنگ داخلی در سوریه باشیم. راه حل سیاسی در مطابقت با قطعنامه شماره 2254 شورای امنیت ملل متحد که با جنگ برای همیشه خاتمه بدهد.
مسعود پزشکیان جمهوری ایران روز دوشنبه گفت ایران هر کار را برای برقراری امنیت و صلح به خاطر حفظ تمامیت ارضی همه کشورها انجام خواهد داد و به کشور خاص اشاره نکرد.
تمامیت ارضی همه کشورها محترمه و باید اجازه ندیم تمامیت ارضی هیچ کشوری به هیچ بهانه‌ای به هم بریزه. در نتیجه هر کاری از دستمون بر بیاد، هر کمکی برای ایجاد امنیت و آرامش و مقابله با تروریست‌ها شکل بگیره انجام خواهیم داد.
جنگجویان مخالف حکومت سوریه برای تصرف شهر حلب از یک سال بدین سو آماده گرفته بودند و عملیات خود را به دلیل جنگ در غزه به طریق افغانده بودند. در نهایت هفته گذشته پس از برقراری آتش بس در لبنان این حملات آغاز شد. یک رهبر شورشیان مخالف حکومت سوریه به خبرگزاری رویترز چنین گفت:
عملیات به دلیل بحران در منطقه به تعویق افتاده بود، به خصوص به خاطر جنگ اخیر اسرائیل و لبنان. مردم و فرماندهان ما راه اندازی آن را به خاطر جنگ در لبنان مناسب نمی دانستند و پس از آتش بس آنان فرصت خوبی برای آغاز آن را یافتند.
عملیات اخیر شورشیان مخالف حکومت سوریه بزرگترین چالش برای بشار الاسد در جمهوری سوریه تلقی می شود. خطوط مقدم جنگ بین نیروهای طرفدار حکومت و مخالفین آن از سال 2020 بدین سو شاهد جنگ‌های کمتری در سوریه بوده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
سون لی فانگ سخنگوی وزارت دفاع تایوان که روز سه‌شنبه 3 دسامبر در یک کنفرانس خبری در تایپی پایتخت تایوان صحبت می‌کرد اعلام کرد که فعالیت‌های نظامی چین را به طور کامل ارزیابی می‌کند، زیرا به گفته وی منابع امنیتی می‌گویند که بیجینگ ممکن است به زودی تا آخر این هفته تمرینات جدید نظامی خود را آغاز کند. آقای فانگ گفت که وزارت دفاع تایوان به توانایی دفاع از تنگی تایوان اطمینان دارد. شرح بیشتر در این مورد را فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
چین تایوان را که دارای حکومت دموکراتیک می باشد با عنوان بخشی از قلمرو خود ادعا می کند و تا اکنون در سال جاری دو دوره تمرینات نظامی خود را در اطراف این جزیره انجام داده است و نیروهای آن به طور روزانه در نزدیکی آن فعالیت می کنند، ولی وزارت دفاع تایوان در برابر آن اظهار آمادگی می کند.
تامین امنیت دفاعی ملی کلی ما مسئولیت غیر قابل تغییر برای وزارت دفاع ملی ماست. تحت این وظیفه ما ارزیابی های بسیار دقیق و جامعی از تمامی وضعیت های دشمن انجام می دهیم. از طریق این ارزیابی ها ما اقدامات احتمالی دشمن از جمله اقدامات احتمالی و دیگر اقدامات بالقوه خطرناکتر را تحلیل می کنیم. همه اینها در محدوده نظارت کلی اطلاعاتی ما قرار دارد.
این در حال است که ممکن است چین تمرینات جدیدی را همزمان با سفر لانگ چینگ ته رئیس جمهور تایوان به کشورهای اقیانوس آرام در این هفته آغاز کند که شامل بازدید از جزایر هاوایی و گوام است، سفری که چین علیه آن اعتراض کرده است. وزارت خارجه چین با نشر اعلامیه گفت که فراهم آوری زمینه سفر رئیس جمهور تایوان توسط ایالات متحده را تقبیح می کند.
بر اساس این ارزیابی ها ما پاسخهای مناسب خود را برنامه ریزی می کنیم. با این حال توضیحات دقیق درباره این برنامه ها ارائه نخواهیم کرد، زیرا آنها شامل منابع استخباراتی ما و امنیت عملیاتی کلی می شود. خلاصه اینکه اردوی ملی توانایی اراده و اطمینان دارد تا امنیت تنگه تایوان را تضمین کند.
آقای لای ادعای حاکمیت چین را رد می کند، اما می گوید که خواهان صلح با بیجینگ است و بارها پیشنهاد گفتگو با چین را داده است، اما این پیشنهادها رد شدند. این در حال است که تایوان با تهدید دائمی حمله نظامی چین مواجه است، زیرا بیجینگ این جزیره را بخشی از قلمرو خود می داند و به طور منظم جت‌های جنگی را به پرواز درآورده و کشتی‌های جنگی را در اطراف تایوان مستقر می کند. در همین حال واشنگتن مهمترین شریک و بزرگترین فراهم کننده تسلیحات به تایپی است، در حالی که ایالات متحده مانند شمار زیادی از کشورها تایوان را من حیث یک کشور به رسمیت نمی شناسد، اما روابط غیر رسمی را با آن حفظ کرده است. ایالات متحده همواره در بخش فراهم آوری تسلیحات دفاعی با تایوان کمک کرده است، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در جریان کارزار انتخاباتیش گفته بود که تایوان باید هزینه دفاع از خود را بپردازد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
لیندا تامس گرینفیلد نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت که وضعیت در شرق میانه مستلزم یک حل فوری و دیپلماتیک است. برای بیش از یک سال جهان شاهد مشقت غیر نظامیان در اسرائیل و غزه، کرانه غربی و لبنان است. عملات غیر منتظره نیز از سوی ایران و نیابتی های آن صورت گرفته است. با گفته تامس گرینفیلد در این زمینه ایالات متحده آمریکا رهبری و عزم خود را در پیگیری اهداف روشن اعمال کرده است. و گفت جنگ در غزه باید پایان یابد. ختم جنگ در غزه با تضمین از رهایی گروگان ها همزمان با آن افزایش کمک ها به فلسطینیانی که نه جنگ را آغاز کردند و نه آن را پایان بخشیده می توانند. از یک جنگ گسترده تر منطقی اجتناب شود و در این زمان با نیابتی های تروریست ایران و فعالیت های بی ثبات کننده مقابله نیرومندانه شده و تعهد آهنین و بی پیشینه و امنیت اسرائیل به نمایش گذاشته شود. با وصف ادعای عامه، حماس به لجاجت ادامه داده و در 8 هفته گذشته از مشارکت در هر یک از پیشنهادات متعدد صلح امتناع ورزیده است. سفیر تامس گرینفیلد خاطر نشان کرد که اسرائیل نیز نقش خود را به عهده دارد که باید بازی کند. وی گفت در حالی که برای ختم جنگ فشار وارد میکنیم، اسرائیل نیز باید فوراً تدابیر اضافی را اتخاذ کند تا وضعیت فاجعه‌بار بشری در غزه تسکین یابد، به شمول اینکه اسرائیل به لاری‌های تجارتی اجازه دهد که مساعدت‌های بشری را به غزه انتقال دهد. این برای جلوگیری از قحطی حیاتی است. سفیر تامس گرینفیلد گفت که ایران این جنگ را دامن زده و از آن بهره برداری می‌کند، طوری که به نیابتی ها و متحدان خود در منطقه حمایت فراهم کرده و به گونه مستقیم میلیون ها اسرائیلی، فلسطینی و لبنانی بیگناه را در معرض خطر قرار می دهد. و گفت ایالات متحده نیرومندانه پاسخ داده است. امریکا در 2 مناسبت که ایران به گونه غیر منتظره با میزایل های بالستیکی بر اسرائیل حمله کرد، امکانات نظامی خود را به منطقه اعزام کرد. آنگونه که رئیس جمهور بایدن واضح کرده است، در کنار اسرائیل و شرکایمان در منطقه برای مقابله با اقدامات بی ثبات کننده ایران ایستاده ایم. اعضای این شورا باید با یک صدا خواستار حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک به منظور دستیابی به ختم دوامدار جنگ شوند. نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت از طریق دیپلماسی این منطقه میتواند بهبود یابد و آینده بهتری را اثر سازد. آینده‌ای که عاری از ایران و نیابتی‌های آن، حماس و حزب الله با اعمال نفوذ نامناسب باشد، آینده‌ای که در آن و اسرائیلی ها و فلسطینیان تدابیر برابر صلح و امنیت داده شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان اقتصادی ایکو در مشهد ایران آغاز شده است. اهمیت این کنفرانس منطقه‌ای چیست و چه تصامیمی در این کنفرانس اتخاذ می شود؟ تصامیم این کنفرانس برای کشورهای منطقه چه تأثیری خواهد داشت؟ در این مورد با هادی فرهنگ، تحلیلگر اقتصادی، مصاحبه داشتم که اینک به توجهتان می رسانیم. فرهنگ صاحب تشکر از وقتتان. البته کنفرانس اقتصادی ایکو در ایران ادامه داره. اول خو این کنفرانس چی است و چقدر اهمیت داره؟
متاسفانه شما شاید هستین که در طول سالان متمادی که ایکو کار کرده کدام مسئله اساسی که در خصوص ترانزیت و تجارت در سهولت در این کشور آیاز بیاره نتانسته، به دلیل رقابت هایی که بین ایرانی ها و ترک ها همیشه در سازمان منطقه ایکو بوده و پاکستانی هم ببینید که سالهای سال است که مرز تورخم مرز سپین بولدک به افغانستان میبنده و بسیار زیاد تاجرای ما ضرر میکنه. بیش از 20 سال 30 سال است که ما همیشه مشکلات ترانزیتی با پاکستان روبرو هستیم و هر دو کشور هم افغانستان و هم پاکستان از ایکو است. بازی کار صورت نمیگرفت و با ایکو باید سهولت میارد، ایکو باید در خصوص تجارت ترانزیت نماینده افغانستان در ایکو حضور داره. سالان قبل یعنی کارهای زیادی باید صورت میگرفت، اما متاسفانه سازمان منطقه ایکو یک سازمان بوده که زیاد نتیجه مثبت و زیاد کارایی که باید میداشت در خصوص کشورها نداشته.
در شرایط کنونی برگزاری 28مین کنفرانس ایکو اگر اشتباه نکنم، چی فکر میکنین چه اهمیت داره و محور بحث ها این بار چی خواهد بود به نظرتان؟
کنفرانس ایکو مؤسسه ایکو سازمان فرهنگی هم داره که بین کشورهای مثل تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان و دیگر کشورها 12 کشور یک سازمان فرهنگی هم دارن به اسم سازمان فرهنگی ایکو. البته اونجا کارهای خیلی خوبی صورت گرفته، همیشه به سازاد انسجام در خصوص فرهنگ از این کشورها کارهای صورت گرفته. اما در عام جلسات 28مین که شما فرمودین جلسات روتین است، جلسات است که به اساس جدول معیاری که چی سالها چی وقتها یا جلسات بگیره. البته اما متاسفانه کارهایی که میشد و به تجار و ادبای کشورها دست چوکات ایکو لوی روادید یا لوی هم گذرنامه یا ویزا می بودن در خصوص ترانزیت تاجرای کشورها ویزایشان رفع می بود یا مثلا ترانزیت و تجارت مثلا به شکل اساسی به شکل بدون مالیات مثل که اتحادیه اروپا داره کشورهای پیشرفته داره یک حرکت مثبتی میکردن، هیچ نوع حرکت مثبتی نداشته. همیشه بازار رقابت بین ترکا و ایرانیا و کشورهای منطقه بوده و یک نتیجه که خب بالخصوص کشور ما افغانستان از این داشته باشه نداشتیم. دست شما ببینین که چقدر ما با همسایه های خود در خصوصی رفت آمد ها ویزات نمی کشور ترکمنستان ببینیم که همه جای دنیا بره ویزا بده ترکمنستان ویزاش در رئیس جمهورش امضا میکنه، همه کشورهای دیگه مثل پاکستان مثل دیگه تمام از کشورها مشکلات تجارت اقتصاد بسیار ترانزیت زیاد است، اما هیچ نوع روشنی هیچ نوع راهکار هیچ نوع راهی که به خاطر هماهنگی و به خاطر بسترسازی تجارت آزاد و تجارت آرام و تجارت مرفه که مردم از این همه سود ببرن فایده ببرن و مردم در آسایش زندگی کنن یکی دیگر نفع ببرن بالاخره تجارت برد برد تمام طرف ها فایده میکنن. که در اولا ما خیلی خوشبین بودیم که کمیتان افسار کارهای را انجام بدن، هیچ نوع کدام نتیجه به ادبای و کشورهای منطقه نداد.
خب اگر جنبندی کنین تصامیم ایکو تاثیر بر کشورهای عضو به خصوص کشورهای فقیر در تجارت و ترانزیتشان نداره، درست؟
متاسفانه از فیصله های ازیام به نظر ما و فعلا ما میبینیم کدام بطن اجرایی نداره، صرف در حد تشریفات و در حد خبرگزاری هاست و کدام خیری برای مردم کشورها نخواد رسان و تصامیمشان هم یک تصامیم اجرایی نیست.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد یافت. تا هفته شنبه آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش‌های تازه با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.